أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. در جلسه گذشته مقدمه ای بر نگاهی بر وهابیت خدمت عزیزان عرض شد و این روز هم یک نکته دیگری به عنوان مقدمه من عرض می کنم و بعد وارد انشاءالله اصل مبحث خواهیم شد. دیروز اشاره شد ما بحثها را در این چند جلسه که خدمت عزیزان هستیم در هفت محور مورد کنگاش قرار خواهیم داد. محور اول گسترش تهاجم بر ضد فرهنگ نورانی شیعه و انگیزه های آن و راه های جلوگیری از این تهاجم یا مقابله با این تهاجم. محور دوم جایگاه وحدت در عصر حاضر و ضربه‌ای که توسط وهابیت در گذشته و کنون توسط وهابیت بر وحدت مسلمین وارد می شود. ما در هر کجا که وارد بحث می شویم قبل از بحث شیعه و سنی، قبل از بحث پیرامون وهابیت، برای اینکه متهم نشویم که بحثها را در راستای ضربه در وحدت طرح می کنیم، ناگزیریم حتما به این قضیه اشاره کنیم که این بحثها نه تنها ضربه بر وحدت میان صفوف مسلمین نیست، بلکه این بحثها موجب هرچه قوی تر شدن و متشکل تر شدن صفوف وحدت مسلمین خواهد شد و شناخت کسانی که در مقام ضربه بر این وحدت هستند. در رابطه با وحدت همین بحث که قرآن مجید بزرگ منادی وحدت هست، با وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تمام گویندگان لا اله الا الله و تمام مسلمین را دعوت می کند در سطح واحد در برابر دشمن واحد موضع بگیرند و از طرفی هم هر گونه تفرقه را قرآن عذاب الهی می داند. با این تعبیر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض. که در يلبسهم شيعا ابن عسير از علمای بزرگ اهل سنت میگوید مراد از يلبسهم شيعا تفرقه میان امت اسلامی است. و امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه کلام 327 تعبیر خیلی زیبا و جامعی دارد. می فرماید و الزم السواد الاعظم، همواره با گروه و جماعت باشید، فإن ید الله علی الجماعه، دست قدرت الهی همواره پشت سر جماعت هست. و ایاکم والفرقه، از هر گونه تفرقه بپرهیزید. و این شاذ من الناس للشیطان کما ان شاذ و من الغنم للذئب، همان گونه ای که گروه اندک از مردم طعمه شیطان هست، مثل گله اندکی که از گوسفندان اندکی که از گله جدا می شوند طعمه گرگ خواهند شد. در رابطه با اهمیت وحدت هیچ مسئله میان فرق اسلامی نیست. من گمان نمی کنم یک فرقه ای و یا یک مسلمی پیدا شود مخالف وحدت مسلمین و منادی تفرقه باشد، ولی آنچه که اساسی هست در این قضیه این هست، امروز این وحدت چه ضرورت و جایگاهی دارد و اهداف وحدت چیست. در رابطه با اهمیت وحدت مسلمین در عصر حاضر، همین بحث که ما می‌بینیم دشمنان قسم خورده اسلام دست به دست هم دادند برای نابودی اسلام و در کنارش نابودی فرهنگ نورانی تشیع. شما حتما با نام کانتیدتون آشنا هستید، بزرگ مغز متفکر کاخ سفید و سازمان سیاه طرحی داد برای موفقیت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا یا برای پیاده کردن طرح لیبرالیسم جهانی. و الان هم دولت آمریکا در رأسش و دولت‌های تابع آمریکا و دنبالروی آمریکا به همین شکل به فکر پیاده کردن طرح شوم هانتیگتون هستند. چه قبلا قضیه فوکویاما بود، بعد در همون کتاب پایان تاریخ این رو هانتیگتون در این کتاب برخورد تمدن‌ها کنار زد و مقاله‌های متعددی در این زمینه دارد. روزنامه‌های داخلی حتما آقایان مطالعه کردن، نقدهای زیادی بر طرح این نظریه پرواز کاخ سفید داره که عمده اهداف طرح ایشان این بود که ما برای مبارزه با فرهنگ‌های موجود در جهان، تمدن‌های موجود در جهان، حالا تمدن بودایی، هندویی، مسیحی و غیره، باید مبارزه کنیم و روش‌های کنار زدن این تمدن‌های موجود را مطرح می‌کنه و رسماً اعلام می‌کنه که این تمدن‌ها از بودایی و هندویی گرفته تا بعضی از تمدن‌های جزئی در برابر قدرت آمریکا چیزی نیست. عمده خطر امروز برای سیاست آمریکا و در برابر پیاده شدن لیبرالیسم فرهنگ اسلامی هست. ما باید با تمام توان کوشش کنیم این تمدن اسلامی را از بین ببریم، اون هم تمدن اسلامی که سرکردهش دولت ایران هست، چون این آقایان از اسلام آمریکایی احساس خطر نمی کنند. اسلامی که کلیه چهارچوب برنامه هاشون از ناحیه آمریکا دکته شود برای آمریکا خطر نیست. وقتی کشورهای به ظاهر اسلامی که به دستور آمریکا کتابهای درسی مدارس حتی کتابهای دینی خودشون رو تغییر میدهند، آیات و روایات مربوط به جهاد را حذف میکنن و حتی من چندی پیش در یکی از روزنامه ها خواندم در کنگره آمریکا قانونی تصویب میشود که در کشورهای اسلامی که کنگره هایی تشکیل میشود حق آغاز کنگره با بسم الله الرحمن الرحیم ندارند. اگر یک رئیس کشوری میخواهد سخنرانی کند حق ندارد سخنرانی خود را با نام خدا آغاز کنه. خب ما سابق شنیده بودیم میگفتن جن از بسم الله میترسه، ولی این اندازه در همون قابل باور نبود. حالا آیان خواستن من این روزنامه رو زیراکش دارم خدمتتون تقدیم میکنم. قانون رسمی تصویب میشه که فلان کشور اسلامی فلان کشور اسلامی که کنگره داره حق بردن بسم الله الرحمن الرحیم نیست. خب قطعا اسلام آمریکایی برای آمریکا نه تنها احساس خطر نیست، بلکه مؤید سیاست‌های غلط آمریکا هم هست. اسلامی منافع آمریکا را به خطر می‌اندازد که امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران او را پیاده می‌کنند و در فکر پیاده کردن تمام عیار آن هست. جدیداً در آمریکا کتابی نوشته شده و ترجمه هم شده. یکی از دوستان یک 4-5 صفحه خلاصه این کتاب رو برای بنده پخش کردن. من خیلی دوست دارم این رو خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد، تشکیر کنن در اختیار شما عزیزان قرار بدهن. نکاتی در این کتاب آمده که مسئولیت ما را بیش از آن که تصور می کردیم سنگین تر می کنه. در این کتاب مصاحبه کردن با یکی از مشاورین سازمان رئیس سازمان سیای آمریکا و ایشون رسماً این نکته را داره که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عزیزان دقت کنند، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران بر این باور بودیم که خب ما مهرهای خودمون رو بعد از پیروزی سر جای خودش جایگزین خواهیم کرد و مشکلی برای سیاست آمریکا ایجاد نمی کنه. ولی بعد از پیشرفت نظام جمهوری اسلامی دیدیم جایگزین کردن مهرهای آمریکا در این نظام مشکلات زیادی دارد. به این فکر افتادیم که بریم نقاط قوت و نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تشیع را بررسی کنیم و بودجه نخستینی که برای این امر اختصاص دادیم 90 میلیون دلار بوده، یعنی 34 میلیارد تومان. و شخصیت هایی را فرستادیم نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی و فرهنگ تشیع را بررسی کردند، نتیجه دادند که یکی از بزرگترین نقاط قوت فرهنگ شیعه وجود مراجع اعظام تقلیده. در اینجا خیلی قلم فرسایی شده، حتی میگه صدام با آن قدرت آنچنانی نتوانست مراجع نجف را تسلیم کند، آخر حوزه نجف را تأکید کرد. ما باید تلاش کنیم در میان جوانها طبقه مردم اینها را به مرجعیت بدین کنیم. موقعیت مرجعیت را در میان مردم تضعیف کنیم. نکته دوم، عزاداری هایی که در کشورهای اسلامی هر سال برای نوه پیامبر اسلام دفاع می شود. در این عزاداری ها مردم را به طرف جهاد، به طرف جانبازی، به طرف شهادت یا به تعبیر اینها به طرف انتحار تشویق می کنند. ما باید بیاییم توسط بعضی از روحانیون دنیا پرست، مداحان بی سواد دنیا پرست، مطالبی را القا کنیم، این عزاداری ها رو در اذهان مردم تضعیف کنیم، مردم را به این عزاداری ها بدبین کنیم، مطالب موهوم در میان مردم گسترش بدیم و به مردم القا کنیم که این عزاداری ها جز مزاحمت برای شما چیز دیگری نیست. سوم، عزیزان دقت کنند، فرهنگ شیعه هست. خود فرهنگ شیعه یک فرهنگ مجاهد پروره، یک فرهنگ مشوق به از خودگذشتگی و جانبازی برای رسیدن به اهداف عالیه هست. ما باید کوشش کنیم بعضی از فرقه هایی که با شیعه مخالفند، اینها کتاب بنویسن، مقاله بنویسن در رد افکار شیعه، القاء شبهه کنن بر ضد معتقدات شیعه، و اینها این تعبیر عین عبارتشون هست، میگه اینها بنویسن که شیعه جز طرف اسلامی نیست، اینها مشرک هستن، بدعت‌گذار هستن، خارج از محدوده اسلام هستن. بعد ایشون میگه اگر ما این سه تر رو پیاده کنیم در سال 2010 میلادی یا شاهد حذف واژه شیعه از قاموس اسلام خواهیم شد یا تشیع را در عرصه بین الملل کمرنگ خواهیم کرد. این رو عزیزان من یک اعلام خطر جدی میدانم و موجب سنگینی مسئولیت همه شیعیان مخصوصا حوزه های علمیه که پرچمدار دفاع از کیان تشیع و حریم تشیع و ولایت هستند. خب در این موقعیت قطعی است که نیاز هست تمام فرق اسلامی با هر اختلافی که در فروعات و جزئیات دارند در سطح واحد در برابر دشمن واحد قرار بگیرند و هر گونه تفرقه خیانتی است به اسلام و هر گونه الغاء مطالبی که بوی تفرقه می آید و بوی فرار کردن فرق و مسلمین از همدیگر می شود امروز گناهی نابخشودنی. به هر بهانه ای و به هر عبارتی و به هر تحلیلی اگر ما مطالبی را در جامعه القا کنیم که این فرق اسلامی را از همدیگر جدا کند یا از همدیگر متفرق کند، این یک گناهیست قطعاً ائمه علیهم السلام آقا ولی عهد ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بر این راضی نخواهد بود. هر گونه اهانت و هر گونه جسارت به معتقدات و افراد قابل احترام اهل سنت امروز گناه نابخشودنی است. همان گونه ای که هر گونه اهانت و جسارت اونها به معتقدات شیعه امروز گناه نابخشودنی است. ما هیچ شبهه‌ای نداریم کسانی که به هر بهانه‌ای به بهانه دفاع از تشیع، دفاع از صدیقه طاهره سلام الله علیها مطالبی الغا کنند، جلساتی تشکیل بدهند که اهانت به معتقدات اهل سنت باشد، این امری خیانت. بنده در همین رادیو معارف یک بحث مستقیمی داشتم از قول یکی از مراجع عظام تقلید که نظریاتشون برای همه حتی برای دیگر مراجع هم محترم هست، این عبارت رو نقل کردم. خلیشون من سوال کردم بعضی از مطالبی که بالای منابر یا بعضی از جلسات حد شتم نسبت به افراد مورد احترام دیگر مذاهب بیان می شود چیست؟ ایشون خیلی قاطعانه فرمودند ائمه علیهم السلام به این راضی نیستند. حتی بعد از پخش صحبت‌های بنده از رادیو معارف ایشون شنیده بودند و اظهار بزرگواری کردند که مطلب رو خوب ادا کردید. امروز مراجع بزرگوار ما، علمای ما، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام حد اکثر تلاش رو دارند که هیچ گونه تنش نه از ناحیه شیعه نه از ناحیه سنی ایجاد نشه. این بحثیست کاملا محرز و ثابت. مسئله دیگری که شاید برای بسیاری از عزیزان ما و بعضی از بزرگان ما هنوز خوب حل نشده و در صحبتها و یا در نوشته ها بعضن مطالبی بیان می شود که جای گلایه هست و اون اهداف وحدته. آیا هدف از وحدت چیست؟ آیا وحدت مذاهب هست؟ وحدت معتقدات هست؟ نه، مراد از وحدت همان تعبیری را که مرحوم شیخ محمد تقی قمی مؤسس دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه مصر و نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظمی برودردی قدس الله نفسه الزکیه بیان داشتند، می فرمودن مراد تقریب میان مذاهب هست نه توحید مذاهب. مراد از وحدت اشعری را معتزلی کردن، حنفی را حنبلی کردن، سنی را شیعی کردن، شیعه را سنی کردن نیست، بلکه هدف اصلی این هست که ما در یک سری مراکزی اندیشمندان هر یک از مذاهب جمع شوند با حفظ مبانی اعتقادی خود و احترام به معتقدات دیگر مسائل اختلافی را در محیطی آرام مطرح کنند تا با آشنا شدن به افکار همدیگر و مشترکات بین مذاهب تفاهم بیشتری داشته باشند. و در تاریخ 24 ژوئن 2001 از طریق شبکه تلویزیونی ANN لندن یک میزگردی بود که از بسیاری از کشورهای اسلامی هم شرکت کرده بودند، متفکران ایرانی، لبنانی، مصری، بریتانیایی که من نوار ویدیوش رو دارم. در اونجا آقای شیخ محمد آشور معاون رئیس دانشگاه الازهر و رئیس کمیته گفتگو بین مذاهب اسلامی این عبارت رو داشت، این عبارت رو یادداشت کردم، شنیدنی که ایشون گفت فکرت و تقریب بین المذاهب الاسلامیه لا تعنی توحید المذاهب الاسلامیه ولا صرف أي مسلم مذهبه وصرف المسلم عن مذهبه تحت التقريب تضليل فكرة التقريب. هدف از اندیشه تقریب مذاهب اسلامی یکی کردن همه مذاهب و روی گردانی از مذهبی و روی آوردن به مذهبی نیست، که این فکر در حقیقت به بیراه کشاندن اندیشه تقریب است. بعد ایشون این تعبیر رو داره، فَإِنَّ الْاِجْتِمَاعَ عَلَى فِكْرَةِ التَّقْرِيبِ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ اَسَاسُهُ الْبَحْثُ وَالْاِغْنَى وَالْاِقْتِنَى حَتَّى يُمْكِنْ لِصَلَاحِ الْعِلْمِ وَالْحُجَّةِ مُحَارَبَةَ الْأَفْكَارِ الْخُرَافِيَّةِ. هدف از تقریب این هست که بر پایه بحث و پذیرش علمی اندیشمندان جمع شوند، با اسلحه علمی به نبرد با خرافات بپردازند و دانشمندان هر مذهبی در یک محیط علمی که صفا و صمیمیت بر آن محیط حاکم هست بنشینند، تبادل افکار کنند، هر یک به مبانی اعتقادی و فکری دیگران آشنا شوند و با استدلال و براهین دیگر مذاهب بر مبانی فکری آشنا شوند، تا این عداوت‌ها و بدبینی‌ها از میان رخت بربندد و مسائل برای همدیگر روشن و واضح شود و هر چه بیشتر تکیه شود بر مشترکات میان مذاهب و اختلاف از استناد به موارد اختلاف. پس مسئله وحدت هم این نشد که ما بیاییم مثلا تلاش کنیم یک جوان سنی را شیعه کنیم یا اونها بخواهم یک جوان شیعه را سنی کنند. هدف این نیست، یا هدف این نیست که یک شیعه در راه وحدت از معتقدات خودش و مبانی فکری خودش دست برداره و نه یک سنی در راه وحدت از مبانی اعتقادی خودش دست برداره. بله، ما مکلف هستیم مبانی اعتقادی و فکری شیعه را خیلی شفاف و زلال مدور از هر گونه تعصب بیان کنیم و دور از هر گونه گرایش ویژه مذهبی خودمون این مطالب رو در اختیار مردم قرار دهیم، همان گونه اجازه دهیم اونها هم مبانی فکری خودشون رو شفاف بیان کنند و این حق انتخاب را هم به شنونده بدهیم که اگر آمد با شفاف شدن یک مکتب، هر یک جوان سنی به طرف مکتب شیعه گرویده شد، او نباید جلایه کنه. این را هم ما داریم رسما میگیم، اگر برای یک فردی حجت تمام شد بر این که مذهب حد فلان مذهب رفت، اون اجتهاد خودش و یافته‌های خودش برای خود حجت، ما هم جلایه نخواهیم کرد. این مربوط به مسئله اهمیت وحدت و راه اهدافی بیش از این من نیاز نمی‌بینم در این جلسه وقت عزیزان رو بگیرم. نکته ای که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای وحدت ترسیم کرده اند، که البته این رشته سر دراز دارد که اگر فرصتی بشه در بعضی از جلسات آتیه من روی این قضیه توضیح بیشتری خواهم داد، ولی آنچه که مسلم هست من فقط اشاره ای کنم و رد شوم، این که این روایت در منابع طریقین آمده که پیغمبر فرمود تبتر به امتی علا بزع و سبعین فرقه، جا این که قوم حضرت موسی به 71 فرقه، قوم حضرت عیسی به 72 فرقه و ملت من به 73 فرقه منشعب خواهند شد و از این 73 فرقه تمامی اینها اهل آتشند جز یک فرقه، و علمای هر یک از مذاهب هم در این زمینه مطالب زیادی دارند و هر فرقه از فرق اسلامی هم مدعی است که اون فرقه ناجیه ما هستیم. تابعین مکتب کلامی اشاعره میگویند فرقه ناجیه ما هستیم، معتزله میگویند ما هستیم، وهابیت میگویند فرقه ناجیه ما هستیم، اهل سنت میگویند فرقه ناجیه ما هستیم، شیعه هم بر این عقیده هست. با استناد به ادله محکم قوی و غیر قابل خدشه فرقه ناجیه ما هستیم. در این زمینه من یک کتابی رو راهنمایی میکنم عزیزان مطالعه کنن، حتما مطالعه کنن، نه یک بار بلکه 3-4 بار مطالعه کنن. در این زمینه حق مطلب خوب ادا شده. برادر بزرگوارمون و صدیق ارجمندمون جناب آقای شیخ علی آل محسن از طلاب فاضل و علمای قطیف عربستان سعودی کتابی دارد مسائل و خلافیه، که البته قبلا که در نجف چاپ شد اسم کتاب این بود مسائل و خلافیه حارثیه اهل سنه، جدیدن که تجدید چاپ شد در ایران اسمشو گذاشتن مسائل و خلافیه و رأی الحق فیها. به هر مطالعه این کتاب رو من برای تک تک عزیزان از ضروریات می دانم. مثلا در این وقت ایشون یک 50-60 صفحه مطالب زیبا و بکر داره و من یا اصلا ندیدم یا کم دیدم از بزرگان که این چنین مطلب رو شفاف و زلال مطرح کنند. اونجا ایشون آمده ادله برادران اهل سنت را، معتزله و نمیدونم اشاعره و دیگر رو که دارند بر فرقه ناجیه بودن و خودشون مطرح کرده و بعد ادله زیادی ذهنم از 10-12 دلیل محکم و متقن بر اینکه از میان این فرق تنها فرقه ناجیه کسانی هستند پیرو و اهل بیتند، مبانی فکری و اعتقادی و فرهنگی خود را از مکتب اهل بیت اخذ کردند و با استناد به حدیث شریف ثقلین انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، تکیه بر این حدیث و ده ها حدیث دیگر مثل حدیث سفینه مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق و ده ها روایت دیگر. و ایشون یک بحث خیلی زیبا و ابتکاری که در اینجا انجام دادن این هست که خب بعضی از برادران اهل سنت مدعی هستند تابع اهل بیت ما هستیم، با اینکه در میان کتب فقهی و اصولی و دیگر کتب اهل سنت یک مورد هم استناد کرده باشند مسائل و فروعات فقهی خود را به گفتار اهل بیت نداریم. صحیح بخاری که به اعتقاد برادران اهل سنت اصح الکتب بعد کتاب الله عز و جل هست، روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت در این کتاب به چشم نمیخوره. صحیح بخاری که بیش از 500 روایت از ابو هریره ای که کمتر از 2 سال ملازم پیغمبر بود آورده، ولی از علی ابن ابی طالب مجموعاً 29 روایت داره. کتاب مقدمه فتح الباری ابن حجر عسقلانی از استوانه های اهل سنته، اگر اشتباه نکنم صفحه 744-45 آمار داده. مثلا از امیر المومنین چند تا روایت داره، از عایشه چند تا روایت داره، از مثلا ابوبکر چند تا روایت داره، از ابو هریره آمار داده همه رو. میگه آقا در تمام صحیح بخاری از علی علیه السلام 29 روایته، با اینکه از ابو هریره بالای 500 روایته. تعبیری دارد دانشمند معاصر مصری محمود ابو ریه، میگه علی بن ابی طالبی که از اول طفولیت ملازم پیغمبر بود، در تمام سفر و حضر ملازم پیغمبر بود، لحظه از لحظات عمرش جدای از پیغمبر نبود تا آخرین لحظه‌ای که پیغمبر اکرم دار دنیا را ودا گفت و به ملکوت اعلی پیوست، سر مطهر رسول گرامی بر روی سینه علی بود. اگر بنا بود علی هر روز 1 روایت از پیغمبر نقل کرده باشد، باید از علی بیش از 12,000 روایت نقل شده باشه، هر روز 1 روایت. با اینکه در تمام منابع اهل سنت شما ملاحظه کنید ببینید آیا چقدر روایت از علی نقل شده، علی که حداقل به عنوان خلیفه چهارم مطرحه. در صحیح بخاری از عایشه ام المؤمنین حدود 280 روایت آمده، فاطمه زهرا صدیقه کبرا 1 روایت. آیا امین الانصاف؟ مگر امام حسن و امام حسین صحابه پیغمبر نبودن؟ جگرگوشه پیغمبر نبودن؟ اگر بتونن 1 روایت از حسنین در صحیح بخاری به ما نشان بدن ما جایزه میدیم. آیا امام صادق استاد دیگر ائمه مذاهب نبود؟ مگر ابو حنیفه نمیگوید لولا سنتان لهلک النعمان؟ مگر مالک شاگرد مکتب امام صادق نبود؟ همه اونها نمیگویند امام صادق از نظر علم و صلاحیت، حتی ذهبی دارد تنها کسی که شایسته خلافت بود در عصر امام صادق جز امام صادق کسی دیگری نبود. آیا در صحاحشون چند تا روایت از امام صادق دارند؟ مگر بخاری معاصر امام هادی و امام عسکری نبود؟ از همه فقها و دیگر افراد اهل سنت روایت داره، ولی 1 اثری از آثار امام هادی و امام عسکری در این کتب نیست. شما ببینید این کتاب مغنی ابن قدامه مبسوط سرخسی، این 2 کتاب از مفصل ترین کتاب فقهی اهل سنته. 1 مورد شما پیدا کنید که 1 فقیه برادر سنی آمده در 1 فرعی فقهی استناد کرده باشد به قول اهل بیت، اون وقت در میان حرف زدن ابن تیمیه میگوید تنها کسی که تابع اهل بیت است ما اهل سنت هستیم، و تنها کسی که هیچ گونه تنحیتی میان اونها و اهل بیت نیست شیعه هست. اصلا فرهنگ شیعه 1 فرهنگ ضد اهل بیته. مبانی اعتقادی شیعه با مبانی اعتقادی اهل بیت با هم تباین داره. حالا باید گفت که عقلای عالم باید قضاوت کنن. بنزا در این زمینه حدیث ثقلین کاملا مسئله را روشن می کنه. به یک تعبیری دارد مناوی از علمای بزرگ اهل سنت و بعضی از بزرگان دیگر به حدیث ثقلین که میرسن میگوین رسول گرامی در این حدیث اهل بیت را عدل قرآن قرار داده. اینی تار کن فی کمس ثقلین عدل قرآن قرار داده، همان حجیتی که قرآن دارد از نظر اخذ هدایت و اخذ تمسک، همان حجیت در اهل بیت هست. این بهترین دلیل عصمت اهل بیته، چون اگر معصوم نباشد نمیتواند عدل قرآن و همپایه قرآن قرار بگیره. و اضافه بر این، لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، نشان میدهد کتاب و اطرد یک لحظه از هم جدا نمیشوند. ما این را از برادران اهل سنت میپرسیم، الان اطرتی که عدل قرآن هست غیر از آقا ولی عصر ارواح و نالت را به مقدم هلفدا کی هست از بود؟ آیا همین حدیث کفایت نمی کند بر وجود مقدس حضرت ولی عصر و احاطه علمی حضرت ولی عصر و دفاع حضرت ولی عصر از حریم اسلام؟ حالا در اینجا مطلب زیاد هست، من زیاد وقت عزیزان رو نگیرم، این بخش را هم من همینجا تمام می کنم و وارد بخش سوم می شوم که دیگه اینها مقدمه بود، بعضا مقدمه ها از ذل مقدمه بیشتر میشه. اون آقایانی که مشرف شدن اصحاب عالیات وقتی میرن زیارت حضرت مسلم، اونجا یک اذن دخولی داره، اذن دخولش کفلان مسلم، اذن دخولش چندین برابر زیارت نامه هست. یعنی مثال که میذارم میگن مقدمه از دل مقدمه بیشتر بشه، اونجا مثال میذارم. حالا این مقدمه ما یه مقدار طول کشید، از عزیزان عذر میخوام چون مطالب لازم و حساس بود. اما نکته اساسی که ما میخوام مطرح کنیم، اینجا خدا رو شاهد میگیریم هدف ما تبیین حقایقه، تبیین یک واقعیتی در خارج. ما به هیچ وجهی در مقام تعریف حتی به وهابیت هم نیستیم. شیعه دستش رو دراز کرده با تمام فرق اسلامی، با تمام اختلافات در مبانی فکری و عقیدتی، حاضر هست در سطح واحد در برابر دشمن واحد سفارایی کنه. ولی امروز حقایقی ما داریم که این آقایان وهابیت بزرگ ضرب زننده در وحدت اسلامی هستند. حالا من چند نمونه از اینها رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. شما تاریخ وهابیت رو من مفصل بیان خواهم کرد. اصلا زمان ظهور وهابیت در قرن هفتم و هشتم، جامعه اسلامی با چه مشکلات خانمانسوزی مواجه بود که آرا و افکار ابن تیمیه آمد به جای اینی که وحدت صفوف را انسجام بدهد، تفرقه ایجاد کرد و با اتهام شرک و بدعت به تمام فرق اسلامی، نه تنها شیعه، مردم را از همدیگر فاصله داد، تا به طوری که علمای مذاهب اسلامی بالاتفاق فتوا و رأی دادن بر ضلالت ابن تیمیه. این عبارت رو خواهم خواند، عبارت ذهبی، عبارت ابن حجر عسقلانی، عبارت ابن حجر هیثمی، اینها در تاریخ ثبته، در منابع معتبر اهل سنت آمده. و یا در زمان ظهور آقای محمد ابن عبدالوهاب، جامعه اسلامی با چه مشکلات عدیده مواجه بود و اینها آمدن موجب تفرقه شدن، این هم عرض خواهیم کرد. ولی آنچه که من در اینجا میخوام خیلی راحت و بی پرده بیان کنم، امروز موضع اهل سنت، علما و مفتیانشان در این زمینه چیست؟ اینها اگر گلایه میکنند که شیعه سر ناسازگاری با وهابیت دارد، این مسئله مسئله ناسازگاری نیست. اگر کسان در رد و ند وهابیت نوشته می شود، جلساتی در تحلیل آراء فاسد وهابیت نوشته می شود، اینها 90% جنبه دفاعی داره. من فقط یکی دو نمونه رو یادداشت کردم خدمت شما عرض می کنم و قضاوت رو به عهده شما می گذارم. بنده خودم در سال گذشته تابستان، دیروزم اشاره کردم، 25 رجب در طائف با مفتی اعظم عربستان سعودی یا مفتی العام عربستان سعودی جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ یک نشست یک ساعته داشتیم. بعد ایشون یک دوست کارکن کتابی به ما اهدا فرمودند. ما آمدیم باز کردیم، دیدیم یک دوره کامل 20 جلدی تحت عنوان فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 20 جلد هر جلدی هم 670 صفحه، کلیه استفساءاتی که از این لجنه دائمه افتاء کرده اند و پاسخ داده اند در این 20 جلد جمع شده. ما به صورت اتفاقی جلد 18 این کتاب رو داشتیم ورق می زدیم، به بعضی از مطالب در اینجا برخورد کردیم که برای من خیلی درد آور بود، خیلی درد آور بود. حتی این رو من زیراش گرفتم، برای بعضی از عزیزان هم تقدیم کردم. در این کتاب جلد 18 صفحه 298 کتاب فتاوا و لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جلد 18 صفحه 298 استفتا کردن آیا یک جوان سنی می تواند با یک جوان شیعه ازدواج کند یا خیر؟ حالا پاسخ رو گوش کنید. لا یجوز تزویج بنات اهل سنه من ابناء الشیعه ولا من الشیعیین و اذا وضع النکاح فهو باطل. یک جوان سنی نه با کمونیست میتونه ازدواج کنه نه با شیعه.